قد يبهر نبینمت دلتنگ میشم بمون دلتنگ میشم بمون من عاشق همین نگاه عاشقونه تو میشم و فقط ببین چجوری واسه تو دیوونه میشم و ببین چقدر دوست دارم برای عشق تو غرورم و شکستم و فقط برای عشق تو چشام و رو تموم دنیا بستم و ببین چقدر دوست دارم که ازت بی خبر بشم به خاطر تو نفس که می کشم دوباره بی هوا منو صدا بزن به خاطر تو صدای قلب من صدای قلب من عاشق همین نگاه عاشقونه تو میشم و فقط ببین چجوری واسه تو دیوونه میشم و ببین چقدر دوست دارم برای عشق تو غرورم و شکستم و فقط برای عشق تو چشام و رو تموم دنیا بستم و ببین چقدر دوست دارم
ترانه چقدر دوست دارم با صدای سیامک عباطی تقدیم شنوندگان عزیز و البته فرشاد کرامی عزیز شد. اما ادامه صحبتمون با مربی و کارشناس خوب فوتبال کشورمون آقای کرمی، به عنوان یک مربی، به عنوان یک کسی که من فکر میکنم جز کسی هستی که فوتبال در اولویت اول زندگیتون باشه، درست میگم؟
بله دقیقا،
یعنی
زندگی ما فوتبال در حقیقت.
میتونه یکی از دلایل دیر ازدواج کردن شما همین پرداختن به فوتبال باشه؟
در صورت تاثیرگذار هستش، ولی همیشه یه خاطره از آقای بهمن فروتن استاد بزرگم بگم. اون زمان که ما بازی میکردیم در خدمت ایشون بوده، میگفتن که من به خانمم گفتم، خانمم به من گفت فوتبال یا من، من بهشون گفتم فوتبال و ایشون 50 سال با من زندگی میکنه کماکان و به قول من اولویت همه ما فوتبال، همه هم میدونن.
میخواستم این سوال بپرسم، حالا با عنوان کسی که حالا اولویت اولش هم فوتبال هست، در دهه پنجم زندگیتون هستید، چه برنامه‌هایی رو برای خودتون در نظر گرفتید که به اونها هنوز نرسید و کماکان جزو اولویتاتون هست؟ حالا میتونه در زمینه آموزش فوتبال باشه، در زمینه مربیگری باشه، مدیریت باشه، یا هر چیزی که تو ذهنتون هست.
بله در صورت خب من چون خودم کارم با دانشگاه و ورزشی دانشگاه شروع کردم، بعد از تیم دانشکده مربیگری شروع کردم، بعد به دانشگاه تهران رفتم، بعد مربی تیم فوتبال وزارت علوم شدم، بعد مربی سرمربی تیم فوتبال دانشجویان شدم. این افتخار داشتم به حال یه یونیورسیتی شرکت کردیم، دو تا قهرمانی آسیا رفتیم که نایب قهرمانی آسیا رو داشتیم. به حال آرزوی فوتبالی، شاید تیم ملی فوتبال دانشگاه همیشه یه آرزو بود که به اون رسیدم، ولی خب این مسئله کرونا یه مقدار برنامه رو عقب انداخت و تصمیم این بودش که حالا قرار بود مسابقات چین، قهرمانی آسیا و مقدماتی جام جهانی در 2020 برگزار بشه که به 2021 افتاد. تصمیم این بود در 2021 یه تیم ملی فوتبال دانشگاه خداحافظی کنم. به حال خیلی مربیان خوبی در سطح ورزش دانشگاه هم حضور دارن. خب قبلا به این سبب بود که حالا مربیان خیلی بزرگی مثل آقای خداداد، مثل آقای مناجاتی حضور داشتن در تیم ملی فوتبال دانشجویان، ولی خب از بدنه همیشه مسابقات المپیاد برگزار می‌شد، ولی مربیانی که در المپیاد و فرشته دانشگاه کشور حضور داشتن، واقعا هیچ وقت تو تیم ملی دانشگاه نبودن. وزارت علوم و فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی واقعا تو این چند سال از مربیان استفاده کردن که ما یه طرحی رو گذاشتیم، گفتیم هر مربی که در مسابقات قهرمانی کشور موفقه ایشون بیاد در تیم ملی فوتبال دانشجو. و دیدیم که این اتفاق افتاد. آقای دکتر شمسی از دانشگاه گیلان واقعا چندین دوره تیمشون تیم دانشگاه گیلان موفق بود، ایشون اومدن در تیم ملی فوتبال دانشجو. سعی کردیم که واقعا روابط وجود نداشته باشه، میشه ضوابط وجود داشته باشه. به حال هر مربی کادر خودشو داره، منم خب دوستان خیلی خوبی دارم مثل آقای سعید اخباری که به حال سرمربی لیگ برتری هستن، در مسابقات کره جنوبی خیلی به من کمک کردن که نایب قهرمان آسیا شدیم، ولی خب دانشگاهی نبودن. سعی کردیم که حالا کادر بیاریم که واقعا زحمت میکشن، چون واقعا این مربیان جام افاضه در ورزش دانشگاه خیلی زحمت میکشن. در دانشگاه خوزستان دوستان ما واقعا علمی کاربردی و همه دارن خیلی زحمت میکشن و آرزوه که اونها بیان جای من رو بگیرن. به حال همیشه یه شخص نمیتونه حضور داشته باشه و این 5 سال فکر می‌کنم برای من کافی بود. فکر می‌کنم آرزوی بعدی این باشه که به لیگ بیام، در یک تیم خوب، تیمی که ساختار داشته باشه، مشکلات مالی نداشته باشه، نه مشکلات مالی که حالا بخوام پرداخت به انجام بدن و حالا به مربی زیاد پول بدن. از این جهت نمیگم، از این جهت که حداقل پول هتلشون، رفت آمدشون، اینا واقعا وجود داشته باشه، بشه در اون ساختار کار فنی رو انجام داد.
آقای کرمی، میتونیم بگیم یه جورایی شاید کار کردن با دانشجویان اون انگیزه های ابتدایی شما رو تبدیل کرده به یک انگیزه جدیدتر؟
واقعا همینطوره، واقعا 100% همینطوره. واقعا این بچه ها رو من میبینم در واقعا از دورترین نقاط کشور، واقعا با اتوبوس، با هواپیما، با قطار خودشون رو به اردو میرسونن، واقعا که معمولا اردوی ما در کرج هستش و همراه آقای دکتر کشاورز که سرپرست تیم هستن، خیلی زحمت کشیدن واقعا. این مجموعه رو درست کردن که بچه‌ها از همه جای کشور میان. از من شرمنده خیلی دانشجو هستم، انقدر در وبسایت من، ایمیل من، به وزارت علوم نامه میزنم، همه دوستان تو تست شرکت کنن و من خیلی دوست دارم این بچه‌ها رو بیشتر ببینم. ولی
هر سال تست میگیرید برای تیمتون؟
ما الان در حال حاضر واقعا قبلا 200-300 نفر هر اردو دعوت می‌کردیم، بازی تدارکاتی می‌ذاشتیم، دست سطوح مختلف بچه‌ها رو می‌دیدیم، وقت می‌ذاشتیم براشون. الان واقعا به خاطر مسائل کرونا این امکان وجود نداره. یعنی واقعا دانشجو به این دید نگاه نکنن که ما تیم رو تشکیل میدیم حالا به اونا نمیگیم. واقعا من آرزومه که کمپ‌های وجود داشته باشه، از همه کشور هر کی دوست داره بیاد واقعا تست بده، ما ببینیمش، کادر فنیمون ببینه. ولی واقعا این امکان از نظر ستادی و لوجستیکی وجود نداره به خاطر مسائل کرونا. الان قبل از بازی و پرسپولیس همه ما تست PCR بدهیم، با این هزینه ها یه تیم 30 نفره حالا با کادرشون بخوان، تصور بفهم یه نفر 200 نفر هم بخوام بیان تو اردو، واقعا اینو از چشما نبینم به حال. ولی خب بازی لیگو من رصد میکنم، لیگ برتر با اکثر مربیا در ارتباط هستم، لیگ یک، لیگ دو، لیگ سه، حتی آسیابی جان ازشون سوال میکنیم اگه بازیکنی دارن که مربیا فکر میکنن که در حد تیم ملی فوتبال دانشجو در، و معمولا هم خیلی از بازیکنایی که برای تست هم اومدن در گذشته که وزارت علوم آقای دکتر علیزاده خیلی زحمت کشیدن اونجا و کماکان دارن این کارو انجام میدن، به اردو با این هزینه ها دعوت میکنن، واقعا میدیدیمشون. یعنی جناب افاضلی باید دیده بشن جوونا، اگه جوونا دیده نشن مشکلات بعدی به وجود میاد. خیلیاشون بودن که اومدن و دیدن، خب گفتم ما در سطح مثلا این تیم نیستیم، و این برای من زیبایی که یک بازیکن درک میکنه.
یعنی تو قبل از اینکه بیاد تو تمرینات فکر میکنه با اون رویا پردازی هایی که انجام میده میتونه الان جزء حداقل مثلا 20 بازیکن برتر دانشجوی ایران باشه، بعد میاد تو تمرین میبینه نه خیلی از اون بازیکن سرتر
بله و روز مسابقه حتی. یعنی ما مثلا میگیم حالا اینا که تستونن بیان با تیم سطح پایین تر مثل آسیا ویژن بازی کنن، اونجا ببینیشون، حتی در مقابل اونا هم میبینیم که خب موفق نیستن. بنابراین
یعنی حداقل راهشو پیدا میکنه دانشجو دیگه.
دقیقاً همینطوره، باید ببینیم، باید این دانشجو دیده بشن. ولی واقعا من شرمنده همشون هستم که نمیتونم ببینمشون. و واقعا البته وزارتشون برنامه‌ای داره بتونیم یه وبسایت رو طراحی کنیم، بیان اونجا خودشون رو رجیستر کنن، سوابقشون رو به قول معروف اونجا ببینیم.
بله.
و دیده بشن. من آرزوم اینه که همه جوانای سرزمین رو ببینیم، چون خیلی رویای فوتبالیست شدن دارن و اگر نتونن درست تصمیم بگیرن، بخون رویا پردازی کنن که ما میتونیم پرسپولیس بازی کنیم، استقلال بازی کنیم، حقمون خورده شده، لیگ بعد بازی کنیم. به نظر من اینجوری نیست، انقدر مربیان ما شریف هستن که که مطمئن هستم همین الان یکی بره تیم فوتبال ذوبان آقای تارتار ببینه و که بازیکن خوبیه، واقعا انتخابش آقای تارتار دنبال نتیجه گیریه. تمام مربیان آقای حسینی در پیکان، همه مربیان واقعا اگر بازیکنی وجود داشته باشه که بازیکن خوب باشه، من مطمئن هستم که انتخابش رو میکنن، چون مربیان ما بسیار شریف هستن و فقط به دنبال نتیجه گیری هستن. اصلا این مسائل مالی رو من 95% میگم صحیح نیست، حالا 5% همه جا اگر وجود نداشته باشه ایراده، همیشه مشکلاتی وجود داره، ولی فوتبال ما اون قدم که میگن ناپاک نیستش.
به ناپاک بودن فوتبال در کشورمون، حالا در دنیا که تکلیف مشخص هستن، شرایط کاملا مشخصه با اون ویژگی که تیم‌های مختلف دارن، اما این که میگن آقا فوتبال ما ناپاکه، اعتقاد دارین؟
ببینید من اعتقاد به این که وجود داره دارم، یعنی این کمان که شما وقتی حکمهای فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف و کمیته انضباطی رو ببینید، حکمهای صادر میشه، ولی چند تا تیم در فوتبال کشور ما وجود دارن، در لیگ برتر، لیگ یک، لیگ دو، لیگ سه و حالا سطوح استانی، و در مقابل این همه تیمی که فدراسیون فوتبال داره کاور میکنه و در کل کشور پخش، اصلا طبیعیه که خب اتفاقاتی من میدونم میفته و حکمایی هم صادر میشه، حتی شرط بندی هایی هم وجود داره، بله، ولی شما درصدش و نسبتش رو به کل بگیرید، من مطمئنم که مربیانی هستن و بازیکنانی هستن که خیلی اتفاقات میفته، ولی در این دریا بسیار کمن، یعنی در این دریای فوتبالمان به این نسبت تیم‌ها خیلی کمن و هیچ وقت این پرداخته نشده که ما به نسبت هم بگیریم که
بله.
چقدر ناپاکی وجود داره و واقعا همین مربیان لیگ برتر ما چطور نتیجه بگیرن، یه مربی یه فصل نتیجه نگیره بعد بره کنار، در لیگ یک همینطوره، یعنی انقدر تعداد مربیای خوب ما زیاد شده که شما این نتیجه نگیری بعد بری کنار، بنابراین سعی میکنن که از بازیکنان استفاده کنن که بتونن واقعا موفق بشن، و من ناپاکی رو میگم 5% هم و فکر میکنم در سطح فوتبال ما نسبت کل این حکم انضباطی که صادر میشه 5% کل فوتبال ما باشه.
آقای کرمی، به دور از هر گونه حالا اینکه بخوایم مثلا شما رو منتسب به رنگ و تیم خاصی بکنیم، واقعا سبک کدومی که از مربیان در مربیان داخلی کشورمون نظر شما رو جلب میکنه و دوست دارید که شما هم مثلا پیرو اون سبک بشید، یا کلا کدومی که از مربیان رو بیشتر کارشون رو میپسندید؟
بله خب طبیعیه که پرسپولیس با یحیی گل محمدی بسیار عالی کار کرده و البته اینم بگم بسیار تیم بزرگیه، ولی خب بازیکن‌های بزرگی هم داره و آقای مطهری، آقای گل محمدی خیلی دارن اونجا زحمت میکشن، ولی خب من خود آقای مهاجری رو خیلی خب دوست دارم، سبک مربیگریشون رو، آقای قلعه‌نویی رو خیلی میپسندم، نحوه مدیریتشون رو در تیم فوتبال مثل کرمان، واقعا مثل آقای ربی رو واقعا میبینم خیلی دارن خوب، خود آقای تارتار خیلی خوب واقعا کار کرده، واقعا مربیان به نظر من خیلی مربیان خوبی هستن، فقط واقعا باید کمکم بهشون بشه، واقعا عرض کردم در ابتدای عرایزم که بفرستیمشون دورهای مربیگری، واقعا الان در همون سنت جورج پارک داره دورهای مخصوص مدافعان، دورهای مخصوص هافبک‌ها، دورهای مخصوص دروازه‌بانی، اینا جدا از لایسنسایی هستش که حالا پرو لایسنس و ای و بی و سی و اینا میرن، ربط به مدرک نداره، چون مربیان ما اکثرا که شاغل هستن مدرک پرو لایسنس دارن، ولی خب ولی دورهای اختصاصی داره اونجا برگزار میشه، ای اس سی هم داره این دوره ها رو میذاره، حیفه که ما مربیان رو نفرستیم، میدونم خیلی هم علاقه دارن برن، ببینم فدراسیون تو این زمینه باید خیلی همکاری کنه که بتونیم مربیان اون رو برای دانش افزایی به کشورهای اروپایی بفرستیم.
آقای کرمی، بالاترین مدرک مربیگری شما چه مدرکیه؟
من در حال گذراندن پرو لایسنس هستم، من مدرک ای یوفا دارم، یه AFC هم گرفتم، الان پرو لایسنس هم در AFC دارم میگذرونم.
AUFا رو کجا گرفتین؟
من در همون سنت جورج پارک گرفتم.
یعنی یه دوره بود که حالا پیش نیازش چی بود؟
من هم دیمو در انگلستان گرفتم در شهر کلچستر، سیمو در سنت جورج پارک گرفتم، بیمو در سنت جورج پارک، ایمو در سنت جورج پارک، ای هم که
یعنی کلا مدارک مربیگری و مدارج رو از انگلیس شروع کردید؟
بله، به جز پرو لایسنس هم، بله، که AFC که اونجا جا نمیداد دیگه که بتونم برای پرو لایسنس شرکت کنم.
تفاوت کلاس مربیگری اونجا با اینجا چیه؟
خیلی زیاده، یعنی واقعا
مثلا 3-4 تا تفاوت شاخصش رو بگید.
اولی تفاوتش اینه که زمانبندی در فوت زمان کورسا در ایران یه 20 روز میرن، از الان شینم دو تا 13 روز شده که امروز برگزار میشده، بچهای کورس داشتم صحبت میکنم، در ایران دو تا 13 روز شده، ولی در انگلستان شما مثلا یک سال بعد این دوره ها رو برین، یعنی تقسیمش میکنن به 10 تا بلاک مثلا 4 روزه 5 روزه بعد بین بلاکای
یعنی تو یه سال مثل مدرسه که یا دانشگاه که بچه‌ها میرن.
بله ولی خب بینش فاصله میندازن، چون بین اون فاصله شما باید تمریناتتون رو برید حل کنید. و ولی اینجا نه، اینجا شما
یعنی یک دوره کامل برگزار میشه.
دقیقاً. ولی اینجا 20 روز شما میرید و مدرکتون میگیرید، ولی اونجا شما یک سال تا حتی دو سال طول میکشه. یعنی خود آقای فرهاد مجیدی هم بیرو میدونم در انگلستان گرفتن، آقای حسین عبدی که در همون جایی که من بودم مدرکشون رو گرفتن، میدونن چقدر سخته. یعنی باور بفرمایید بعضی موقع من فکر میکردم که این کارو متوقفش کنم، انقدر بهم سخت واقعا میگذشت. ولی امیدوارم اینجا حالا با آقای نکیسا خیلی دارن زحمت میکشن به حال با این وضع کرونا و اتفاقاتی که میفته، امیدوارم تحولی در کمیته آموزش صورت بگیره. میدونم آقای دکتر عزیز خادم هم خیلی به این قضیه تاکید دارن و پرو لایسنس الان ما مدت‌هاست برگزار نکردیم.
بله.
دوره که برگزار کردیم آقای دایی، آقای ویسی، آقای منصور.
الان مدرستون کی هستن تو پرو لایسنس؟
تو پرو لایسنس آقای پاول هستش از کشور انگلستان و دارن دوره رو برگزار میکنن. اینم خیلی تورانیه با توجه به این شرایط کرونا که واقعا
حضوریه یا مجازی؟
مجازیه فعلا.
از هم دوره‌ای که با شما الان این دوره رو سپری میکنن کیا هستن که در لیگ کشورم شاغل هستن؟
اونها الان چندین بازیکنشون هستن که یکیشون مربی تیم ملی فوتبال بنگلادش بود، چند تا بازیکنای مختلف تیم‌هایی بود.
از ایران از ایران کسی هست؟
نه نه از ایران کسی نیستش. نه
همون ایران می‌خواستم ببینم کسی از ایران هم دوره شما نیست.
از ایران، ایران الان دو ساله که پرو لایسنس رو برگزار کرده، به دنبال این هستن که مدرس بیارن، برای اینکه ما به مشکل خواهیم خورد در AFC. دلیلش هم اینه که الان برای لیگ قهرمانان آسیا فصل آینده پرو لایسنس حتما باید مربی داشته باشه و خیلی از مربیان ما ندارن الان پرو لایسنس، رو باید سریعتر پرو لایسنس رو در ایران برگزار کنیم.
بسیار عالی. بریم یه فاصله موسیقی بشنویم، برگردیم بیایم به سراغ بازی امشب اونای کرمی.
خواهش.
ساعت 23:18 اینجا رادیو ورزش پنجری رو به شب رو تقدیمتون میکنیم و تا دقایق دیگر با پخش زنده دیداره تیم‌های فوتبال اتلتیکو مادرید و پورتو با شما هستیم. آقای کرمی، قبل از اینکه بازی اتلتیکو و پورتو رو با هم یه بررسی بکنیم، موافقید من برنامه رو که میگم در حد یک دقیقه خیلی کوتاه راجع به این بازی‌های مهم صحبت بکنیم؟ منچستر سیتی و لایپزیگ.
خب منچستر سیتی بسیار تیم قدرتمندی این فصل، فکر می‌کنم برای قهرمانی 100% داره می‌جنگه و لایپزیگ هم تیمیه که خیلی ساختار خوبی داره، قابل پیش‌بینی نیست ولی فکر می‌کنم منچستر سیتی دست بالا داره.
کلوب بروژ در مساف با یکی از ثروتمندترین تیم‌های حال حاضر دنیا پاریس سن ژرمن و یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های دنیا، فکر می‌کنید اون مثلث آتشین پاریس سن ژرمن امشب چه برنامه‌ای داشته باشه؟
بله خب واقعا فکر می‌کنم هم به قول آقای پوچتینو هم از نظر تاکتیک تیمی و از نظر فردی، من فکر می‌کنم در تیم فوتبال پاریس سن ژرمن مدیریت این بازیکن‌های بزرگ خیلی مهمه و واسم میگم نمیشه اصلا پیش بینی کرد، ولی طبیعتاً در مقابل این تیم بلژیکی دست بالا رو خواهد داشت. بازم
یکی از بازی‌های خوب امشب لیورپول و آسه میلان هست. میلانی که از فصل گذشته با پیولی تونست دوباره طرفداران خودش رو امیدوار بکنه بعد از حداقل نزدیک به یک دهه. البته من یه نکته هم بگم، یکی از شنوندگان پرسید اولیویه ژیرو امشب بازی میکنه یا نه. به نظر دوران نقاهت رو سپری کرده، دوران در حقیقت قرنطینه و روی نیمکت است، فعلا از روی نیمکت بازی رو شروع میکنه. میتونیم امیدوار باشیم به اون میلان رویایی و نزدیک شدن به اون میلان؟
بله خیلی. ایتالیایی‌ها با توجه به قهرمانی هم که در یورو داشتن واقعا تیمای باشگاهیشون هم فکر می‌کنم عملکرد خیلی خوبی داشته باشن. ولی لیورپول خیلی جالب بود، مسابقه‌ای رو از آقای کلوب دیدم جناب ابوفاضلی که خیلی امیدوار نیستن، یعنی ازشون سوال می‌کنن چه برنامه‌ای برای قهرمانی دارن، میگن ما برای چهارجام فقط می‌جنگیم، می‌خوایم فوتبال خوب ارائه بدیم، هیچ قولی رو نمیدن. شاید یک مقدار به خاطر نقل و انتقالات باشه، شاید راضی از باشگاه نیستن، ولی بازی امشب یکی از جذاب‌ترین بازی‌هایی هستش که امکان در این فصل باشه در دور گروهی.
بله، بشیکتاش با دورتموند بازی میکنه، اسپورتینگ لیسبون با آژاکس، حالا این دو تا بازی رو رد میشیم، شریف تیراسپول از مولداوی با شاختار، و البته یه بازی مهم دیگه هم داریم، اینتر با رئال مادرید. رئالی که حالا میتونیم بگیم دیگه اصلا کلا رونالدو رو به نوعی فراموش کرده، کریم بنزما تونسته دیگه، باید به واقع بگیم خلع رونالدو رو پر کرده کریم بنزما، و اینتری که حالا شاید اون اینتر زمانی که جوزه مورینو در این تیم حضور داشت و یه قبلترشون مثلث عجیب آلمانی ها آندرس برمه، یورگن کلینزمن و لوتار ماتیوس داشت، همه اینها به کنار، اما به این اینتر هم میشه امیدوار بود دیگه. آقای کرمی،
بله عرض کردم، هم اینتر هم میلان واقعا جفتشون تیمایی هستن میشه روشون حساب کرد، و رئالی هم واقعا از بارسایا بهتر عمل کردن، واقعا میبینیم دیگه از زیر سایه رونالدو در اومدن، یه تیم منسجم رو دارن. باید ببینیم واقعا، میگم این رونمایی که داره از این بازی ها میشه در ادامه را میشه ترسیم که حتی نه بازی اول بازی دوم هم بگذاره، میشه ترسیم که چه تیمایی واقعا مدعی قهرمانی هستن.
و اما بازی امشب اتلتیکو پورتو، یه مقدار با پورتو و مهدی طارمی شروع بکنیم بعد داریم سراغ اتلتیکو.
بله، خب واقعا طارمی افتخار رو شاید حالا کلیشه‌ای باشه برای فوتبال ایران ایجاد کرده، یک میشه گفت هر جا در اروپا صحبت میکنم در مورد فوتبال، در فوتبال ایران هم از علی دایی که همیشه نام میبرن، حالا طارمی هم واقعا اضافه شده. میبینیم در تیم پورتو عملکرد بسیار سطح بالایی داشته، امروز هم با سیستم 4-4-2 که سرمربی این تیم قرار داده واقعا در فوروارد داره بازی میکنه در کنار مارتینز
اسپانیایی. بله
بله، و امشب 4-4-2 بازی میکنه پورتو. البته همیشه من به این نکته اشاره کردم که به نظر سایت ها نباید نگاه کرد، چون میذارن 4-4-2 شاید بازی شروع بشه 4-3-3 باشه، و این فقط حدهایی که سایت های فوتبال میزنن در مقابل اتلتیکوی که مدت هاست داره 3-5-2 سیستمی که در یورو خیلی محسوب شده بود رو، و سیستم مدرن حالا بین دونی من بیشتر در مورد اون صحبت خواهیم کرد، بازی خواهد کرد، چون اتلتیکو مادرید بازی آخرش در مقابل اسپانیول پیروز شد و پورتو مساوی کرد در مقابل تیم فوتبال اسپورتینگ، و از تمام بازی اتلتیکو رو می‌بینیم سه دفعه بازی می‌کنن. ولی پورتو جالبه که هم سیستم 4-4-2 بازی می‌کنه، هم 4-2-3-1 بازی می‌کنه، هم 4-3-3 واقعا یه مقدار متفاوت‌تر فوتبال رو بازی می‌کنه. بعد ببینیم حالا بازی شروع شه که چه ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
حضور ژائو فلیکس جوان در کنار لوئیس سوارز با تجربه، ژائو فلیکس که خودش از سرزمین پرتغال میاد، در تیم بنفیکا بازی کرده، کاملا تیم حریف رو میشناسه به لحاظ سبک و ساختار بازی، و در مقابل این تیم هم بازی کرده در لیگ پرتغال چند فصل. مهاجمان زهرداری رو دیگو سیمونه در ترکیب خودش قرار داده، هم نیروی جوانی و البته تکنیک بالای ژائو فلیکس، و حضور لوئیس سوارزی که واقعا نشون داده که چه ضرر هنگفتی کرد بارسا، و میتونیم بگیم افت بارسا از زمانی شروع شد که این بازیکن از چرخه این تیم خارج شد.
بله، گریزمن هم امشب بازی میکنه جام افاضلی، بله. با هم دو فوروارد بازی میکنه، واقعا فلیکس، گریزمن و سوارز واقعا یه مثلث خیلی خوب تشکیل خواهند داد. از فلیکس صحبت کردید که این بازیکن سه خصوصیت خیلی مهم داره، خیلی خوب پا به توپ میره حرکت کنم، رانینگ ویده بالی که فوتبالی ها در موردش صحبت میکنن، خیلی بازیکن باهوشیه، خیلی هم خوب شوت میزنه، و این سه خصوصیت واقعا باعث شده که فلیکس واقعا در سطح یکی فوتبال اروپا با وجود جوانیش به خوبی داره بازی میکنه. اتلتیکویا واقعا بعد از قهرمانی در لالیگا الان به دنبال موفقیت در لیگ قهرمانان هستن، ولی در مقابل صدی در مرحله اول قرار دارن به نام پورتو که واقعا تیم خیلی خوبیه، خیلی تیم متحدیه، خیلی تاکتیکی بازی میکنه. امیدوارم طارمی بتونه یه افتخار دیگر هم امشب برای فوتبالمون به دست بیاره.
دو تا مطلب بگم، اول اینکه ما بازیکن ایرانی داشتیم که به اتلتیکو گل زده، سردار آزمون که این افتخار رو برای ما به دست آورده، بعدش هم اینکه من تو چند تا سایت دیدم آقای کرمی گریزمن رو نیمکت هست ظاهرا و در ترکیب اصلی قرار نگرفته.
بله، در صورت عرض کردم الان من لاین اپ رو الان ندارم چون دارم بله. تلفنی صحبت میکنم، لاین اپ
رو حتی میدونم حالا بالاخره یک ساعتی هست ما مزاحم شما هستیم و طبیعتا داریم با هم گفتگو، ولی
چون حد زده بودن من داشتم قبل از مطالعه میکردم قبلش، یه لاین اپ هایی رو که حد میزنن سایت ها را که میدیدم گریزمن بود، ولی الان که شما میفرمایید چون من نتونستم ببینم هنوز رو سایت ها و حال خب گریزمن رو روی نیمکت نشونده، ولی مطمئنا همون سیستم 3-5-2 رو بازی خواهند کرد.
3 دفاعه یا 4 دفاعه کدوم رو شما بیشتر میپسندید در این سطح از فوتبال روز دنیا؟
ببینید چون الان سیستم 3 دفاعه خیلی مود شده، برای اینکه اون دو تا وینگرای کنار میان و یک زنجیره 5 نفره ایجاد میکنن. تیم تاجیکستان هم واقعا دیروز با 5 دفاع داشت واقعا مشکلاتی رو برای پرسپولیس ایجاد کرده بود و خیلی تیم هم در یورو 3 دفاعه بازی کردن و در لیگ ما هم خیلی تیم 3 دفاعه بازی میکنن و این فوتبالی است که الان لیبرو دوباره خیلی مود شده، یعنی واقعا
واقعا لیبرو بازی میکنه اون دفاع وسط یا اینکه نه خطی بازم خطی ان اینا.
سوال کردم بله از مدرسان افسی که چرا ما برگشتیم به اون دوران لیبرو، ولی تفاوت‌های بین این لیبروی الان و اون لیبرو وجود داره. این لیبرو حتی میتونه جلوتر، یعنی نه نفر آخر به طور قطع باشه، اون لیبرو میتونه بازیکن آزاد باشه، یه مقدار جلوتر بازی میکنه و بتونه توپای چالا آزاد هستن رو بزنه. تفاوت‌هایی در مورد اون لیبرو و این لیبرو که الان بازی میکنن وجود داره، ولی مهمترین بخشش حرکت اون 3 هافبکی که جلوی اون 5 دفاع بازی میکنن که اینا چجوری شیفت راست میکنن شیفت چپ میکنن، اون 2 مهاجم نقششون که خیلی تاکتیکه، یعنی واقعا فکر میکنم از حوصله شنوندگان عزیز من خیلی هم صحبت کردم امشب.
نه خواهش میکنم، من ما استفاده کردم از صحبت شما،
برای خیلی مزاحم شنوندگان عزیز شدم، ولی واقعا این سیستم 3-5-2 واقعا چون هر کدوم از این شنوندگان واقعا و بینندگان که این بازی‌ها رو می‌بینن خودشون یه کارشناس هستن در فوتبال ما و واقعا اگه ببینن این سیستم 3 دفاعه رو فکر کنم خیلی خوب درک کنن که چه اتفاقاتی داره در زمین میفته. امشب میتونن تیم فوتبال آتلتیکو رو ببینن که با این سیستم 3 دفاعه چگونه بازی خواهد کرد.
میدونم خیلی از پیش بینی و اینها شاید خوشتون نیاد، اما
واقعا
فکر می‌کنید کدوم مربی امشب دست پر از زمین خارج میشه؟ حالا نتیجه رو کاری نداریم،
تقابل آقای کنسساو که خودش وینگر راست بازی میکرده در جوانی و در مقابل آقای سیمونه خیلی سخته پیش بینی، ولی خب با بازی به علت اینکه در مادرید برگزار میشه پیش بینی نمیکنم، ولی دست بالا رو از نظر من آتلتیکوی ها دارن.
میتونه بگیم یکی از وجوه مشترک هر دو تیم سخت کوشی دو تیم تا پایان 90 دقیقه است.
دقیقاً به اشاره کردن پورتویا تیم منسجم 11 پر از انگیزه در مقابل آتلتیکوی که واقعا خیلی میدون در همه جای زمین حضور دارن و با تجربه استراتژی‌ای که آقای سیمونه میچینه من فکر می‌کنم که تاکتیکی ترین بازی‌های مرحله اول لیگ قهرمانان باشه.
بسیار عالی فرشاد کرمی عزیز، حدوداً 70 دقیقه با شما صحبت کردیم، موافق باشین گزارش بازی رو ببینیم و بشنویم، بعد بین دو نیمه ان شاءالله در خدمتتون خواهیم بود با بحث کارشناسی و فنی.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم، تشکر میکنم،
سپاسگزارم، ممنون آقای کرمی عزیز. اما تا لحظاتی دیگر نیمه اول دیدار تیم‌های فوتبال اتلتیکو مادرید و پورتو و البته چند بازی همزمان آغاز خواهد شد، انشالله آقای نیلاش در استودیو پخش حاضر خواهند شد، این بازی رو برای ما و شما شنوندگان محترم گزارش خواهند کرد.